بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر کسی در مسیر تکامل به خود قرار بگیره، طبیعتاً با موانع غیر قابل پیش‌بینی و معمولاً غیر قابل تحمل برخورد خواهد کرد. این رو اگر روز اول به خودمون ندیم، آمادگی کافی در برخورد با مشکلات امتحانهای الهی پیدا نخواهیم کرد و این موانع و مشکلات غیر قابل پیش‌بینی و معمولاً غیر قابل تحمل معمولاً در ارتباطات اجتماعی برامون پدید میاد. اونجاست که ما یک اشتباه بزرگتر انجام میدیم، یک اشتباه بزرگ حداقل انجام میدیم و اون چیه؟ اون این هستش که دیگران رو مقصر خواهیم دانست. و اگر کسی برای مشکلی از مشکلات خودش مقصر پیدا بکنه، دیگه کمال پیدا نمی کنه. سعی می کنه به دادگاه الهی یا دادگاه خانواده یا دادگاه مدنی بالاخره یه دادگاهی پیدا بکنه و شکایت بکنه، از دید خودش به سر خارج می کنه. من کاری به بحثای حقوقی ندارم، اینجا داریم یه بحث معنوی می کنیم. در جهت تکامل یک انسان موانعی که به سر راهش قرار میده متناسب با اون فرد غیر قابل پیش‌بینی معمولا. خدا موانعی سر راه آدم ها قرار میده معمولا متناسب با اون فرد غیر قابل تحمل. حتی به مشکلات دیگران وقتی شما نگاه میکنید احساس میکنید اونا مشکل ندارن، اونها هم مشکلات غیر قابل تحمل خودشونو دارن، اونها هم مشکلات غیر قابل پیشبینی خودشونو دارن، ولی از دور آدم احساس میکنه که اون که مشکل نداره. گاهی از اوقات ما هوس میکنیم مشکلات دیگران رو داشته باشیم، مشکل خودمون رو نداشته باشیم. گاهی حواس میکنیم که مشکلات دیگران رو داشته باشیم ولی مشکل خودمون رو نداشته باشیم، بنابراین تصور که مشکلات دیگه قابل تحمل ترن، در حالی که مشکل هر کسی متناسب با دارایی های معرفتی او، متناسب با ظرفیت های او، متناسب با او طراحی شدن و حکمتی که خدا در طراحی این مسائل به کار میبره واقعا غیر قابل درکه. تنها اولیاء خدا درک میکنن و خیلی موضوع پیچیده ایست چجوری خداوند متعال طراحی بکنه یک مشکلی رو برای کسی با توجه به عمر او، با توجه به اطرافیان او، با توجه به شرایط گذشته و آینده او. خیلی کار دشواریه. اساسا میدونید یکی از سخت‌ترین شغل‌ها، و البته این عبارت غلط بود، سخت‌ترین شغل در عالم خدایی کردنه. میلیاردها انسان رو باید با در نظر گرفتن همه چیز زندگیشون رو طراحی بکنه، تمام اتفاقات زندگیشون رو طراحی بکنه. تازه این اتفاقات هیچ کدوم ثابت نیست، حتی خداوند متعال حالا به تعبیر نارسای بنده یه برنامه‌ریزی یه ساله هم نمیتونن برای کسی بریزن، یه برنامه‌ریزی یک روزه هم نمیتونن برای کسی داشته باشن معمولا. چرا؟ چون این انسان آزاده. همین امروز اومد این وسط روز یه کار خوبی کرد، بعد از اون ور فوائدی رو تو زندگیش خدا ایجاد بکنه، زننهایی رو برداره، تغییراتی بده. خدا همیشه این آمادگی رو باید داشته باشه و داره که بتونه نسبت به اراده ما، نسبت به نیت ما، نسبت به عمل ما یه چیزایی رو تغییر بده. خداوند متعال البته این آمادگی رو داره. برای خدا یک لحظه هم نیازی نیست وقت صرف بکنه برای این فعالیت به شدت دشوار. برای خدا اصلا نیازی نیست که تفکر بکنه برای اینکه همه این امور رو اجرا بکنه و اداره بکنه و پیش ببره. خداوند متعال نسبت به هر کسی مشکلات او رو قشنگ طراحی میکنه و برای او در نظر خواهد گرفت. این مشکلات مشکلشون اینه که از ناحیه روابط اجتماعی میان سراغ ما. چون از ناحیه روابط اجتماعی میان سراغ ما مقصر پیدا میکنیم. چون مقصر پیدا کردیم برای مشکلاتمون، دچار اشتباهات جدیدی میشیم. اولین اشتباه این استش که به جای فکر سعادت خودمون به فکر اصلاح دیگران میفتیم برای آرامش خودمون. ببینید، بنده عرض نمی کنم که ما به فکر اصلاح دیگران نباشیم تا راحت تر زندگی کنیم، ولی اینکه یه دفعه این هدف محوری توجه ما قرار بگیره و بعد دیگه خودمون رو در این میانه فراموش بکنیم خیلی بده. دومین اشتباهی که می کنیم این استش که نسبت به اطرافیانمون کینه و کدورت پیدا می کنیم. براعت نسبت به کفار و نمیدونم اینا رو حالا بذاریم کنار تو این بحث. ما اونا رو در جرگه این بحث نمیدونیم. ما خارج از جامعه دینی هم. ما داریم درون جامعه دینی صحبت میکنیم. شاید درون یک خانواده براعت اینجا ها معنی نداره. وقتی که ما دشمنی رو پیدا کردیم، اشتباهات دیگری رو خواهیم کرد. در برنامه‌ریزی‌های زندگی خودمون با جهت‌گیری که نسبت به این دشمنی برامون پدید اومده، برنامه‌ریزی رفتارمون با دیگران با جهت‌گیری نسبت به این دشمنی که پدید اومده رفتار خواهیم کرد. فکر کنید زیرا به یک مدیری رو، به کارمندی رو یه جایی دارن میزنن یه عده‌ای، ایشون عداوت نسبت به اونها پیدا میکنه، کار خودش رو سعی میکنه درست انجام بده، ولی این کارش تحت تأثیر کینه ایست که از دیگران داره، مواظبت زیادی ایست که از خودش داره. این انسان دیگه چگونه درست کار خواهد کرد؟ گاهی از اوقات این انسان درست کار باید به شدت با همه خیانت هایی که بهش شده بی کینه نسبت به دیگران عمل بکنه. گاهی از اوقات این انسان درست کار باید بی خیال نسبت به این که فردا رو او چه ضربه خواهند زد کار بکنه. اینها مجموعه ای از عناصری هستن که مجموعتاً فرهنگ زندگی اجتماعی رو برای مؤمنین طراحی میکنن. تو این فرهنگ وحدت هم پدید میاد، برادری و اخوت هم پدید میاد. تو ادارات گردش کارهایی رو تعریف میکنن برای اینکه کار مجموعه‌ای و سازمانی تونه داره خوب صورت بگیره. خدا هم در روابط اجتماعی گردش کار تنظیم کرده. مفهوم ولایت نکته کلیدی این گردش کار هست. خود جایگاه خداوند متعال و ارتباط با خدا، عنصری مثل توکل و تفویض، یکی از کلیدی ترین عناصر این گردش کار هستند. مثلا خداوند متعال ارتباطی که شما با هر کسی دارید در رفت و آمد این عملها و عکس العملها خودش رو میانه و میانجی قرار میده و میفرماید که شما هر کسی بهت بدی کرد به من مراجعه کن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، من دفاع میکنم. هر کسی بهت خوبی کرد اول از ناحیه من ببین. گردش کار کرده دیگه، بعدی اول اینجا بشه من، یه نامه به من بزن. البته باید از آدم ها تشکر بکنی، ولی باید حواست به من باشه. خب آقا اونجا که دیگه بحث کینه نیست، بحث محبته. من برگردم مستقلا بهش میگم آقا دمت گرم، آقا بارکلا، آقا خیلی ممنون، خیلی آقای لطف کردی به من. خداوند متعال دیگه اینجا چی کار داره من بخوام به خدا رفت بدم موضوع رو؟ خداوند متعال میتواند اینجا که بحث محبته، بحث کینه نیست. اگر تو کسی بهت محبت کرد او رو مستقل دیدی، همین آمادگی در تو ایجاد میکنه که پس فردا چشم داشته محبت از دیگران داشته باشی. انتظار و توقعت، آرزو و تخیلت نسبت به این که چنین محبت‌هایی رو دریافت بکنی میره بالا. پس فردا حریص به چشمت حریص به دست مردم میشه. دیدید بعضی از پدر مادرها اجازه نمیدن کسی زیاد بچه‌شون رو تحویل بگیره. میگه بچه من اسیر عبیر دست دیگران خواهد شد. مثلا بعضی از خانواده ها ممکنه چون از وضعیت امکاناتی خوبی برخوردار نباشن، تو فامیل یا آشنایان هر کی برسه یه کمکی به بچه هاشون بکنه. این بچه بعد از چند مدت چجوری بار میاد؟ به شیوه گدا صفتانه تو رفتارش دیده نخواهد شد؟ خدا هر کی بهت محبت میکنه تو اون گردش کاری که تعریف کرده میفهمد از من ببین، من این کارو کردم، اول از من تشکر کن. تو اون گردش کاری که خدا تعریف میکنه هر کسی بهت بدی میکنه، اونجا هم میفهمد اول من از من ببین، من این بساط رو برای تو پدید آوردم، به اذن من بوده، من میخوام امتحان بگیرم ازت. عرض کردم ارتباطات اجتماعی در یه تعریف کلی که دیروز عرض کردم ظرف امتحانه. من دارم همین ظرف امتحانه، حالا ظرف ارتقاء، ظرف معرفت خداست، ظرف معرفت خود، ظرف افزایش محبت، ظرف افزایش امکان مهرورزی هست. اینا رو که ما دیروز عرض کردیم، من دارم یکی یکی اینا رو توضیح میدم. اینکه ارتباطات اجتماعی ظرف امتحان هستن، یعنی آقا جون یه گردش کاری تنظیم شده، هر اتفاقی برات افتاد تو ارتباطات اجتماعی، اول نقشه ایست که من برای تو ریختم، اول طرحی ایست که من برای تو دارم. یه بار به یه مناسبتی من از این فیلم تقدیر کردم، یه بار دیگه مجبورم این کار رو بکنم. به مناسبت بالاخره باهاش برخورد کردیم، کار خوب همینجوریه، خودشو نشون میده. یه فیلمی که من اسمشو یادم نیست، یه بار دیدم که نشون میداد یه شهرکی درست کردن، تو این شهرک همه بازی میکنن، یه نفر داره زندگی طبیعیشو میکنه، بعد فیلم داره گزارش میده زندگی طبیعی اون آقا رو. بعد اواخر فیلم سینمایی به اصطلاح این فیلم سینمایی، این آقا متوجه میشه که داره بازی میخوره، بعد سعی میکنه بزنه به دریا و از دریا بزنه بیرون و یه قایقی سوار میشه و میره. معلوم میشه اون دریا هم استودیو بوده مثلا. حالا تو این فیلم سینمایی میرسه به آخر دریا، فکر میکرده اینجا افق، میرسه به اون پرده آخر استودیو و بعد همه چی متوقف میشه. کارگردان از اون بالا صدا میزنه که خب فلانی بسه، فیلم ما رو خراب کردی. خب حس خوبی به آدم دست میده، حس نوعیه، حس تازهیه، آدم احساس بکنه تمام این بازی و بساط طراحی شده است که نقشی رو از ایشون بگیرن. گرچه خود این فیلم سینماییه، همه بازم دارن اونجا بازی میکنن، ولی این فیلم سینمایی داره قصه میکنه یک افسانه ای رو که تحقق هم پیدا نکرده در عالم خارج. خیلی دشواره یه کارگردان بتونه یه زندگی برای یه نفر طراحی بکنه. این آقا میرفت پمپ بنزین بنزین بزنه، اون کسانی که بنزین میزنن خیلی رفتار طبیعی با این داشتن، ولی خب همه داشتن بازی میکردن، همه بیکار مینشستن تا این بیاد یه لحظه عبور کنه یا پیش اون کم به فعالیت کردن، فکر کنه شهر همه چی سر جاشه. توی یکی دو تا بحران متوجه شد مثل این که نه، کار دست کس دیگه است، با یه خانومی دوست شد و اون خانوم بعد دیدن که این ارتباط مثلا کارگردان تشخیص داده بود که این ارتباط برای این ضرر داره. خانومه میخواست به این بگه ببین بناس من برم. گفت چرا کی با داره مخالفت میکنه؟ یکی به نقش پدرش اومد گفت دخترم بیا بریم مثلا اینجوری. توی بحرانی فهمید کار دست کس دیگه است. حالا رفقا ما تو کدوم بحران بناس بفهمیم کار دست کس دیگه است؟ و خدا رو ببینید چه کارگردان بزرگیه که در این حالی که تمام عالم رو برای گرفتن نقش از من داره بازی میده، درسته؟ همین نسبت رو همه عالم با جناب عالی دارن، همین نسبت رو همه عالم با بغل دستید دارن، همین نسبت رو همه عالم با بغل دستید دارن. هیچی تصادفی نیست، همه چی طراحی شده است. ضمن اینکه شما هم آزادید. در روابط اجتماعی نباید غرق شد. روابط اجتماعی محل امتحانه و همیشه نگاه ما باید به این امتحان اینجوری باشه. هر موقع از ناحیه روابط اجتماعی امتحان سخت، غیر قابل پیشبینی، غیر قابل تحملی به ما رسید، بدونیم همون بازی امتحان داره ادامه پیدا میکنه. لذا کینه نورزیم. لذا آمادگی داشته باشیم که برخورد مناسب بکنیم. بدون نگاه خداوند متعال هم، بدون حضور خداوند متعال هم این امکان نداره. ما اگر بخوایم با همدیگه وحدت داشته باشیم، فرض بفرمایید، باید به چه مبانی تکیه کنیم، به چه دورانهایی تکیه بکنیم یه بحث دیگه است. تو خانواده اینو چجوری رشدش دادن، پدر و مادر با هم دیگه چجوری برخورد کردن. قدیما یک کسی میخواست بگه من آدم حسابی هم، میگفت من پای سفره بابام بزرگ شدم، یعنی من بابا ننه دارم. و یک کسی رو میخواستن ایراد ازش بگیرن یا تشویقش بکنن یا هر حرفی تو این زمینه بهش بزنن، میگفتن این تربیت خانوادگی داره یا نداره. من خیلی راحت به شما بگم، کسی که استعداد پذیرش وحدت رو تو جامعه نداشته باشه، این تو بد خانه ای بزرگ شده. تو خونه بهش یاد ندادن این چیزا رو. نرید این موضوع و سوژه خانواده رو در ارتباط با 4 تا ادب ظاهری در نظر بگیرید. یه سیاسی، یه اجتماعی، یعنی آدمی که تو عرصه‌های اجتماعی فعاله، یه مدیر، یه معاون، یه کارمند توی مجموعه، وقتی بلد نیست قواعد و آداب و فرهنگ و آیین وحدت رو به سهولت در شخصیت کاری خودش تعبیه کنه و تجلی بده و اجرا بکنه، این تو بد خونه ای بزرگ شده. زندگی رو بد بهش یاد دادن، زندگی کردن بلد نیست. من به این کاری ندارم تو چه دورانهایی باید تربیت بشه. این آدم مسجدی نیست، این آدم هیئتی نیست. تو مدرسه بد بارش آوردن، تو دانشگاه، تو حوزه بد بارش آوردن. اصلا کار جمعی بلد نیست. کار جمعی یاد گرفتن خب مراحلی داره، اون مراحل رو ازش بگذاریم. ماها باید برای جامعه پذیری، اونم تازه به معنای اسلامیش، اینقدر به خدا قسم هرسم در میاد مفهوم جامعه پذیری که مفهوم بسیار عالی و متعالی انسانی است، اوج کمال انسان در همین جامعه پذیری میتونه تجلی پیدا بکنه، به صورت غیر اسلامی، غیر معنوی، در سقف و اندازه های بسیار کوچیک طراحی میشه. آقا بفرمایید، ما میخواییم آپولو هوا کنیم، فهبه باریکلا، بیارید، ببرید، بیاورید امکانات. حالا این آپولو تا کجا میخوای هوا کنیم؟ یه تا سقف این مسجد. سقف این مسجد که آپولو نمیخواد نردبون بذاره دیوار راست هم بذاره بتونه بره بالا، قصهش حل سقف این مسجد کسی نمیخواد. خدا میخواد مثل امیرالمؤمنین تربیت بکنه در اون جریان جامعه پذیری. بسیار پیچیده تر از این حرف هاست. حالا نمیخوایم بگیم کجاهای آدم باید تربیت بشه برای این جامعه پذیری، برای برخورد مناسب در ارتباطات اجتماعی که باید موجود باشه. اینا رو کاری نداریم، داریم به مبانیش نگاه میکنیم، چه مبانی اعتقادی و اخلاقی باید موجود باشه. یکی از مبانی اعتقادیش نگاهی است که ما به جهان داریم، کیا میتونن به وحدت برسن، کیا میتونن ارتباطات اجتماعی سالمی داشته باشن. کسانی که چند تا اعتقاد دارن، یکی اینکه کل این عالم بازی است برای اینکه از تو نقش بگیرن، اصلا عزل و نسبی حقیقت نداره تو عالم، همش دروغه، اصلا مقام واقعیت نداره، همش دروغه. او آقایی که تو اون فیلم بازی میکرد که اسمش هم بلد نیستم میگم چی؟ فیلم؟ ترومن. اسم فیلم هم این بود؟ بله. خب اون آقایی که تو اون بازی بود مثلا چرخ ماشینش پنچر میشد. دروغه، چرخ ماشین پنچر نشده، این پنچر کردن، این الان عکس العمل اینو ببینن، خودش به عنوان یه واقعیت وجود نداره. آقا شما وزیر شدی الان، آقا وکیل شدی، دروغه اینا همش، میخواد از تو امتحان بگیره. تا این نگاه اعتقادی بسیار پیشرفته رو نداشته باشی، چجوری میتونی روابط اجتماعی تو درست بکنی؟ چجوری میتونی بپذیری در این جامعه درست رفتار بکنی؟ چجوری جامعه پذیر خواهی شد؟ خنده داره به خدا قسم کسی ادعا بکنه بدون حضور خدا و این اعتقادات ناب عرفانی بفرمایید، و هر جا بنگرم روی تو بینم، اعتقادات ناب در سطح مباحثی که توی معمولا مباحث عرفانی مد نظر قرار میدن عرفا، بدون اینا چرت آدم از موضوعی به نام جامعه پذیری حرف بزنه. اینقدر سخت بحث میاد پایین، انسان از انسان بودن خودش مشمئز میشه، اجراش هم دشواره ها، ولی ببینید چقدر قشنگه. من باید برای اینکه ارتباطات سالم اجتماعی داشته باشم اول باور کنم اینها ظرف امتحانه. حضرت امام میفرمودن، تو کلمات حضرت امام هست، میفرمودن اینا همش اعتباراته. یه بار تعبیری داشتن حضرت امام، اشاره به مقام‌های حکومتی اینا داشتن، حتی شاید اشاره به مقام خودشون، مثلا خب ایشون درسته دنبال مقام که خب طبیعتاً نبودن، اما حالا بالاخره این مقام یه مقام رسمیه دیگه، قدرتی هم داره. بعد می‌فرمودن شبیه به این، نمی‌دونم حالا خاک بر سر کسی که، یا ایوای بر کسی که، یا چقدر نادون کسی که، یا چقدر احمق کسی که، نمیدونم تعبیر ایشون یادم نیست، ولی خیلی تحقیر میکردن کسی که این چیزا رو مقام بدونه. همش دروغه. آقا شما مدرک چی دارید؟ دروغ عزیز من، اصلا از این چیزا خوشحال نشو. مهم اینه که تو در ارتباط با ظرفیت هایی که پدید اومده برات، مثلا برای تحصیل، درست عکس العمل نشون داده باشی. آقا مدرک دادن، بالاخره این مدرک عنوان حقوقی، عنوان جایگاه اجتماعی و خیلی چیزا برای من درست کرده. نگاه نکن به اسباب، عشق نورز، کینه نورز. رفقا اینجا یه نکته‌ای رو دقت بفرمایید، بعضیا وقتی میخوان بیان انسانها رو آروم کنن، هی بهشون توصیه میکنن که آقا کینه نورزید، آقا خوشحال باشید، شادمان باشید، بانشاد باشید، چقدر همه چیز زیباست. این نصیحت ها در ذات خودش اگر یک طرفه باشه، یک دروغی رو نهفته داره. وقتی که شما میگید که کینه نورز، باید در کنارش بگید که شاد هم نشو. شادی الکی چرا؟ طرف الکی خوشحال کنکور قبول شده اومده دانشگاه، تو اون شادیش میریم مشارکت میکنیم، میگیم به به خوشحالی، تا خوشحالی مشکل نداری،
بعد غمگین شده، یکی از منافع رو از دست داده. اونجا یه دفعه سر و کله موعظه‌گران انسانی پیش میاد. چرا ناراحت شدی؟ عیبی نداره. خب تو که میخوای کلامت اینجا درگیر بشه، اونجایی هم که الکی خوش بود بعد بهش میگفتی الکی خوش نباش. اسلام یه ویژگی که داره اینجوریه. این نفر به من میگفتش که آقا نصایح آخوندی، نصایح دینی و نصایح غیر دینی برای آرامش انسانها چه تفاوتی داره؟ من همینو عرض کردم. گفتش که چرا بعضی ها غیر دینی نصیحت میکنن؟ حالا نمیدونم ایشون مد نظرش چه تیپ نصایحی بود یا چه کسانی که این گونه نصایح رو انجام میدن، بیشتر کارشون میگیره. شما دینی بخواید نصیحت کنید، حالا جدا از اینکه کسی هنر سخن گفتن داشته باشه، نصایح دینی اونقدر بازار ممکنه پیدا نکنه. چرا؟ گفتم به این دلیل، دین اگر میگه ناراحت نباش، آرامش تو حفظ بکن، یه حرف دیگه هم میزنه، اون حرفش تلخه. میگه آرامش الکی هم نداشته باش، مثل بابعیا زندگی نکن که الکی در اثر نادانی آرامش داشته باشی. دین اون نصایح رو هم انجام میده، این نصایح رو هم میگه. در کنار هم دیگه وقتی که بخوای اینا رو قرار بدی، یک نتیجه عالی دریافت خواهی کرد. ولی خب آدم ها تحمل ندارن اینها در کنار هم دیگه ببینن. کسی که بخواد روابط اجتماعی سالم و عالی داشته باشه، شما این بحث رو هر کجا خواستید استفاده بفرمایید. برای اداره یک سازمان، برای اداره یک کشور، برای اداره یک خانواده، یک مدرسه کوچیک، اگر دین بخواد به ما یک ارتباطات سالم اجتماعی بده، اول دیدگاه میده. تو اون دیدگاه عناصری وجود داره. یکی از عناصر این استش که فلسفه تمام کنش‌ها و واکنش‌ها و اتفاقهایی که برای تو در این دنیا میفته امتحانه. به حدی که خدا در قرآن میفرماید من اصلا انسان رو خلق نکردم مگر برای امتحان، اصلا امتحانش بکنم. از امتحان که بگذریم، گردش کاری که وجود داره، بالاخره یه سری واقعیت ها وجود داره. آقا اگر بازی هم سر ما دارن در میارن، یکی ما رو زد، آقا یکی ما رو تحویل گرفت، چی کار بکنیم؟ یه گردش کار خدا تنظیم کرده. تو در هیچ یک از ارتباطات اجتماعی خودت تنها نیستی. امور رو به من واگذار بکن. من اجازه بدید بلا فاصله این رو دیگه دوستان توجه بهش دارن، ولایی این بحث رو هم خدمت شما عرض بکنم. جامعه ولایی یه جامعه ایست که ذاتاً خیلی دارای وحدت هست. میدونید چرا؟ برای اینکه تو گردش کارشون ولایت حضور تام داره. اگر یه کسی یه دستوری رو گرفت یه کاری رو انجام بده، کسی اومد کارشو خراب کرد، اون کس هم زیر مجموعه ولایت بود و این دوتا هر دو در نظر ولایت قرار داشت، این دیگه نباید جوش اضافی بخوره. من بذارید آرامش در جامعه ولایی رو به شما عرض بکنم. وحدت، مثال بزنم چجوری پدید میاد. حضرت آیت الله العظما گلپایگانی از دنیا رفته بودن، رضوان خدا بر او باد. جمعی از میهمانان خارجی، یعنی شیعیان خارج از کشور، از بعضی از کشورهای خاص خدمت مقام معظم رهبری بودن. تصادفاً بنده تو اون جلسه حضور داشتم. این خاطره رو بنده قبلا هم با احتیاط گفتم، ولی الان از بس خیلی محکم به بحث میچسبه دیگه بی احتیاط میگم. بعد آقا بنا شد این گفتگو و گردی که بود، یعنی یه خاطره ای رو از حضرت آیت الله العظما گلپایگانی نقل بفرمایند. برگشت هم فرمودن که حضرت آیت الله العظما گلپایگانی بعد از رحلت امام برای ما پیغامی فرستادن. پیغامشون این بود، بعد از رحلت امام کار ولایت فقیه به عهده مقام معظم رهبری قرار گرفته، یک مرجع تقدیر که حکم پدر ایشونو داره، از نظر سنی خب بالاخره سوابق معنوی هرچی که ما که نمیتونیم مقایسه صورت بدیم، بالاخره حکم پدر ایشونو داره. پیغام فرستاده بودن که اگر ما مشکلی در این مملکت ببینیم، که احساس بکنید لازم تذکر بدین که شما رئیس جامعه هستید، یک بار نه به کسی بگیم، به خودتون فقط میگیم. اگر شما شنیدید که ما این مشکل رو به کس دیگه گفتیم، از الان تکذیب میکنیم، چون ما این کار رو نخواهیم کرد، به خود شما خواهیم گفت. اگر شما انجام دادید و اون مشکل رو برطرف کردید، سباها اگر انجام ندادید و مشکل رو برطرف نکردید، برای بار دوم ما این مطلب رو به شما نخواهیم گفت، به کس دیگه هم نخواهیم گفت و تمام شد. چون ما اطمینان داریم با دقت به این عبارت ها، من خودم با دقت شنیدم و دقت با دقت هم بیان می فرمودن ایشون، چون ما اطمینان داریم که شما اگر می تونستید این مشکل رو برطرف می کردید. اگه شما برطرف نکردید، نمی شده برطرف کرد. با خیال آرام مسلم نشستیم دعا میکنیم انشاءالله برطرف بشه زمینش و قدرتش رو خدا بده. تو این جامعه اختلاف پیش میاد، آهاد این جامعه که زیر مجموعه ولایت دارن زندگی میکنن، هرچه قدرتمند، هرچه بزرگ، هرچه اهل تشخیص، اگر ما در گردش کار روزانه خودمون برای دیدگاه ها عمل کرده ها، برای اختلاف ها، برای استکاک ها ولایت رو قرار دادیم، تو این گردش کار همه چیز سهل خواهد شد. به موالات کم اعتلفت الفرقه، فرقه ها به واسطه ولایت شما با هم چیکار میکنن؟ ائتلاف پیدا میکنن. دو نفر با هم اختلاف پیدا میکنن سر یه کاری، فقط کافیه این رو به اطلاع برسونن، تموم شد. تا وقتی که سکوت تحمل میکنین، وقتی به یک طرف رأی صادر شد، خب همون طرف رو اجرا میکنین، شکننده نفرت بود دیگه. اینجا نباید کسی فضای سیاسی جامعه رو در اثر پرتنش کردن و پرجنجال کردن بخواد این فضا رو گرمش بکنه. اگر ما بخوایم یک ارتباطات اجتماعی سالم داشته باشیم، هم فلسفه ارتباطات اجتماعی رو باید بهش نگاه کنیم که امتحانه، و هم بفرمایید حضور خداوند متعال رو تو این گردش کار در نظر بگیریم. بعضیا میشینن قصه میخورن چرا فلانی فلان موقعیت رو پیدا کرد. آقا این همه آیه های قرآن شما نگاه بکنید، خدا می فرماید که ما رزق و روزی رو تقسیم میکنیم، به هر کی دلمون بخواد میدیم. بابا گول نخور، به زرنگ بازیش هم نبوده، خدا بهش فرصت داده، زرنگ بازیش بهانه شده. اگه خدا میخواست بهش فرصت نده، مثلا شما یه رقیبی داشتید، این رقیب شما زرنگ بازی در آورده رفته یه پستی رو گرفته، شما بشین ناراحتی بکنی، خدا به شما چی جواب میده؟ میفهمد زرنگ زیاده، من خواستم زرنگ بازیش ثمر بده، این پستو بگیره، با من در افتادی؟ یا به اون ناله نفرین میکنی که این پست گیرش افتاده؟ چه ساده ای تو، چرا منو نمیبینی نقشم رو؟ من برای امتحان این رو به او دادم، تو باید تازه دلت هم براش بسوزه. اینا مبانی وحدت ها. ببین نگید فاصلش زیاده با وحدت. وحدت اینه که آج آقا همین الان بگید دستامونو به همدیگه بگیریم، انجزه وعده نصره عبده، وحدت این یعنی یه کاری کنید همین الان ما با هم وحدت بشیم، مصافحه کنیم با همدیگه. نه آقا، چرا حرفای سطحی بزنیم؟ فاصلش هم اصلا زیاد نیست. این حرفایی که دارم میزنم بلا فاصله منجر به وحدت میشه. اینا فرهنگ وحدت رو اگر در جامعه ایجاد بکنیم، به خدا قسم کسی خجالت میکشه خلاف وحدت عمل بکنه. الان بعضی از بی فرهنگی ها در موضوع وحدت کلاس برای خیلی ها، از بس خبر ندارن مردم که آقا این نهایت بی فرهنگی است، نهایت بی اعتقادی است، این گونه عمل کردن نهایت بی معرفتی است. شما وقتی که با نگاه این که ارتباطات اجتماعی ظرف امتحان است نگاه بکنید و اینکه خدا بالای سر همه این مقدرات قرار داره، دیگه بالاخره خیلی از حرص و جوجهاتون از بین خواهد رفت، خیلی از کینه هاتون از بین خواهد رفت. و من به شما یه نکته دیگه بگم مهمتر از این، اگر ما نگاهمون به ارتباطات اجتماعی این باشه که اینها ظرف ابتلا و امتحان الهیست، فداتون بشم. یه چند لحظه سکوت کنیم چون میخوام حرف خیلی مهمی بزنم. تا حالا هم حرف مهمی بوده چون مال منم نبود، ولی الان میخوام حرف خیلی مهمی بزنیم. یه چند لحظه سکوت کنیم. باندبازی ها هم از بین خواهد رفت. باندبازی هایی که خیلی از اوقات من فکر میکنم به خاطر خدا این باند رو انداخته باید باندبازی بکنه. ما باند خودمون رو داشته باشیم، باند خودمون رو تقویت کنیم، یه تعهدی به باند خودمون داریم، زود اینم باند تشکیل میشه. اصلا بخوای نخوای کنار قدرت بلافاصله باند تشکیل میشه. عزیز من این حرفا نیست. تو با باندبازی میخوای چیزی که خدا برات مقدر کرده بهت داده و هر موقع خاص ازت میگیره حفظش بکنی؟ تو با باندبازی میخوای تأثیر بگذاری در روند امتحانهای الهی؟ ببینید از اون ور اگه عرض کردم کینه ها و عداوت ها از بین میره، حسادت ها از بین میره، رقابت های نابجا از بین میره، از این ورم چی عرض میکنم فدات بشم؟ باندبازی هم از بین میره، رفیق بازی های بی خودم از بین میره. در اون طرف عرض میکردم که بیاین ما هم رفیق بشیم، کینه قدرت ها رو بذاریم کنار. این آقایی که رقیب تو فلان اداره این پست رو گرفته، خدا روزیش کرده، خدا رو ببین چی کار میکنه. نه آقا، خودش زرنگ بازی در آورد، کلاش بازی در آورد، من شایسته در بودم، اون رفت اینو گرفت. باشه، ولی خدا اذن داد یا نه؟ خدا روزیش کرد یا نه؟ میتونی جمع بکنی بین این دوتا اقدام خودش و اذن الهی؟ علامتش هم اینه، خیلی آدم های کلاش دیگه ای هستن، چرا اونا نتونستن؟ شاید زرنگتر از این آقا هم بودن. بالاخره خدا باید این وسط طراحی بکنه و به اذن خدا کارها صورت میگیره. خب ما شما رو راضی کردیم که شما این رو موضوع کینه خودت قرار نده، یه کسی جای تو رو گرفت بر فرض، یا نابحق گوی سبقت رو ربود و در رقابت پیروز شد، مثلا در گرفتن فلان پست فلان جا، در گرفتن فلان امکانات. این کینه رو بذار کنار، راحت شروع کن کار کردن. یک. دو، اون ناراحتی و درگیری روحی برای هوسی که درت هست که این پست رو یک روزی تو بگیری، اینا رو هم بذار کنار. روزی باشه میاد به زور هم بهت میدن، تو راحت کارتو انجام بده. تو ما تفرقه های ناپیدا زیاد داریم و تو این تفرقه های ناپیدا هم خیلی لطمه میخوریم. ظاهرش همه دارن با هم کار میکنن، ولی باطنش که میری میبینی این معاون میگه که این رئیس دو سال دیگه یا یک سال دیگه بازنشسته میشه، من چیکار کنم؟ فلان پروژه رو کش بدم دو سال دیگه نتیجه بگیره، بعد به نام خودم ختمه به خیر بشه، به نام خودم ثبت بشه تمام کردن این پروژه، مثلا عرض میکنم دوران کار فلانی خوب کار نمیکنه که کار اون نگیره. یا تفرقه های پنهانه، ظاهرش هم میاد میگه جانم عزیزم من دارم پیگیری میکنم، شما خیلی دارم، من دارم انجام میدم. ظاهرش هم هیچ تفرقه ای نیست، همه دارن با هم کار میکنن، ولی تو دلشون دارن زیرا به هم دیگر رو میزنن. تفرقه های ناپیدا رو هم داریم بحث میکنیم. وقتی که شما ارتباطات اجتماعی رو ظرف امتحان ببینی، ناراحتی هایی که پیدا میکنی برای این پست ها و مقام ها و فرصت های ناراحتی ها از بین میره، کینه ها و کدرت ها از بین میره. یکی دیگه از چیزایی که از بین میره که از این دو تای قبلی خیلی مهمتر هست، باندبازی ها هم از بین میره. حالا تو خودتو بذار جای اون کسی که این موقعیت رو پیدا کرده یا میخواد این موقعیت رو پیدا کنه، با این مش رفیق بازی هایی که تو این رفیق بازی ها معمولا عدالت رعایت نمیشود در ارتباط با رفقا. عدالت رعایت نمی شود در ارتباط با غیر رفقا. منافع رو میخوایم اینجوری تامین کنیم، اسمش هم میذاریم خدایی. طبیعیه یه عده‌ای با هم رفیق میشن، طبیعیه رفقا به هم بیشتر اطمینان میکنن، تا یه مقدارش هم کارا رو رفقا به هم دیگه میسپرن، تا یه مقدارش طبیعیه. اما اونجایی که رسید به مرز این که عدالت رو در ارتباط با رفقا به دلیل اینکه رفیق رعایت نکنه انسان، یا در ارتباط با غیر رفقا رعایت نکنه به دلیل اینکه او رفیق نیست، اینجا دیگه تو ارتباطات اجتماعی رو و هر اتفاقی که تو این زمینه میفته، هر تفاوتی که آدم ها در امکاناتشون پیدا میکنن، در قدرت ها و فرصت هاشون پیدا میکنن، ظرف امتحان نمیبینیم، اینا رو غنیمت میبینیم برای خودت، فرصت امتحان پس دادن و خود نشان دادن به خدا، اینها رو نخواهید دید. خیلی این بحث مهمیه که خداوند متعال تو قرآن کریم میفرماید من شما رو خلق کردم برای امتحان، اصلا شما رو خلق کردم برای امتحان. این موضوع امتحان رو باید بری وسط، همیشه تو باید یه نقشی ایفا کنی که خدا بپسنده، بقیهش رو کاری نداشته باش. خیلی خنده داره ما بقیهش رو جدی بگیریم. زندگی ما مثل بازیگری است که رفته امتحان بده، آقای کارگردان میخواد ببینه این بازیگر به درد میخوره یا نه، یا برای آموزش یا برای اینکه نقشی بهش بده، میگه برو رو سن، میره رو سن، بعد بهش میگه که اون بیلو بردار نقشه کشاورز رو به عهده بگیر. میگه آقا من بابام تا بوده نست مدیر کل بودم، من کشاورز نه. آقا تو من نمیخوای بازیگر بشی، نقشت رو بازی کن، عجب حرفی میزنه، حس تو بگیر، من میخوام میزان انفعال شما، انعطاف پذیری شما رو ببینم. نه من نمیشه، اصلا ما دستمون به بیل نخوره، ما خودمون ده تا کشاورز باغ خونمون رو فقط اداره میکردن. آقا شما مثل که اومدی پست بگیری یا اومدی بازی کنی؟ میگه اومدم برای بازیگری. خب اومدی برای بازیگری که من میخوام خب ببرم امتحان کنم. باش هیچ، شما بیا برو نقشه گدا رو بازی کن ببینم. نه گدا چیه؟ میگم کشاورز نمیتونم بشم با اینکه شغل شریفیه، گدایی که اصلا حرفشو نزن. خب هیچ، حالا بیا برو نقشه قاتل رو بازی کن. قاتل؟ اصلا ماها تا حالا تو نسلمون پامون به کندنی نرسیده من قاتل بشم. آقا تو چقدر بحث میکنی ماما، بیا برو میگه به من نقش بده، من فقط تو نقشتم مدیر کل میشم یا شاه میشم. این بازیگر نمیخواد بشه. بازیگرها دیدی بندگان خدا چه تن به چه نقشایی میدن، هرچی نقشها بعیدتر از روحیه و شخصیت و منششون هم باشه هنرمندترن. بابا ما بناست تو این دنیا پیش خدا هنرمند بشیم، بقیهش دیگه اصالت نداره. بعضی وقتا به بازیگری من تو این مصاحبه ها دیدم، آقا چرا به این مثال بازیگر میزنم؟ چون موضوع بنده است دیگه، موضوع بحث ما امتحانه دیگه، چیکار کنم؟ میگن که آقا خب این نقش شما بازی کردی چه ارتباطی برقرار کردی؟ میگه اتفاقا نقش خوبی بود، نقش یه آدم خوب بازی کرده. منم همیشه دوست داشتم مثلا این نقش خوب رو بازی کنم و ارتباط برقرار میکنه با امتیازات اجتماعی که احیانا اگر خودش به صورت حقیقی تو اون نقش بود او رو داره تحسین میکنه. آقای من این چه تحسینیه از نقش؟ نقش یه مادری رو نشون بدن که به شدت بچهاشو کتک میزنه، مثلا توی فیلم، حالا فیلم ها که این چیزا نشون نمیدن، خیلی بد باشه، بعد بگن که خب خانم بازیگر شما این نقش رو بازی کردی، بگه به شدت برام دشوار بود، من تا حالا تو اونم یه بارم بچه رو نزدم. ولی مردم میگن منتها ما تو این فیلم اینجوری که احساس میکردیم، میگن شما ذاتن یکی ده بار تو خونه بچه ها تو میزنی، حالا تو این فیلم 20 بار زدی، خیلی قشنگ نقش بازی کردی. اینه دیگه، استعداد بازیگری داره. ما استعداد امتحان پس دادن اون رو باید به خدا نشون بدیم، نه چیز دیگه. اگه استعداد امتحان پس دادن باشه، دیگه نوع و جنس و فرم روابط اجتماعی چه تفاوتی داره؟ اجازه میدید من همینجا کلام رو تمام کنم، یعنی یه روزه براتون بخونم. به روح شما، به قلب شما، به روح نورانی و قلب آماده شما تکیه میکنم که بدون مقدمه این روزه رو میخونم. امیرالمؤمنین نقش های متعددی رو در زمان رسول خدا ایفا کرده. میخوایی به سابقه نقش های امیرالمؤمنین نگاه بکنی، امتیازات امیرالمؤمنین در جهت هایی که میتونه اون نقش ها رو خوب ایفا بکنه. یه دفعه خداوند متعال از علی ابن ابی طالب بنا میگذاره که یه امتحان جدید بگیره. علی جانم، تو برای چی آماده ای؟ برای جان دادن در راه تو. علی جانم، تو برای جهاد آماده ای؟ بله. تو برای دفاع از حق، از اهل حق، از خانوادت آماده ای؟ بله. چه سوالهای راحتی میکنی از علی ابن ابی طالب. علی جانم، تو برای فدا شدن آماده ای؟ بله خدا، بله. در راه دفاع از فاطمه زهرا آماده ای فدا بشی؟ بله. حاضری نبرد کنی؟ همه هستی خودو در این نبرد بدی؟ بله. همین رو آماده. یه دفعه خدا این سوالها رو که از علی میکنه، شما باید حرف زده باشید حالا میخواد چه امتحان غیر قابل پیش بینی و احیانا غیر قابل تحملی رو در مقام بیان از امیرالمؤمنین بگیره. وای به دل امیرالمؤمنین که در مقام عمل مواجه شد با این امتحان. علی جانم، آماده ای فاطمه فدای تو بشه و تو سکوت کنی؟ اجازه بدی فاطمه در راه تو، در خانه تو، بین در و دیوار، در میان آتش و دود فریاد بزنه؟ خدایا به علی رحم کن، خدایا به علی رحم کن. روند امتحان یه دفعه برعکس قرار میگیره. علی جانم، تو اون امتحانهایی که از تو شجاعت میخواستم، من از تو اون نقش رو میخواستم، الان از تو یه نقش دیگه ای میخوام. صبر کنی. چقدر صبر کنم خدا؟ اونقدر که تو رو با تناب روی زمین بکشن به میان مسجد ببرن، اونقدر که بچه های تو در زیر دست و پای جمعیت صدمه بخورن. علا لعنت الله علی القوم.